ترنجیات، پادکستی درباره سرزمین مادری. سلام، من نیوشا طبیبی گیلانی هستم و اینجا در پادکست ترنجیات درباره سرزمین مادریمان ایران می نویسم و روایت می کنم. این شماره پادکست ترنجیات به ادویه و زعفران اختصاص داره و امروز هم 12 اسفند سال 1401. در هفته‌های قبل زلزله خوی برای بسیاری از هممیهنان ما در سرمای زمستان مشکلات و گرفتاری‌های فراوان ایجاد کرد. بعد از آن هم زلزله در ترکیه و سوریه هزاران انسان را به کام مرگ کشاند و عده زیادی را بی خانمان کرد. ضمن ادای احترام به همه قربانیان، من خودم رو شریک درد و رنج مصیبت زدگان میدونم و با اونها درد میکشم. البته که هم میهنان عزیزمون مثل همیشه از همه کشور به راه افتادند و با همه مضایق و گرفتاری های این روزها عزیزان آسیب دیده در خوی رو تنها نگذاشتند. الهی که روزهای خوش و شاد هم برسند و من اینجا به جای ابراز تأسف و حسرت تبریک بگم و با هموطنان دیگرمون همه با هم شادی کنیم. اما خوراک بر تاریخ تمدن بشر تأثیری عمیق و بیبدیل گذاشته. بسیاری از جابجایی ها، یک جانشینی ها، تأسیس شهرها و بعد کشورها بر اساس منابع آب و خوراک بوده. ادویه هم نقشی بسیار مهم در تاریخ بشر داشته، اگرچه ادویه فی نفس خوراک و تامین کننده مایحتاج غذایی آدمی به حساب نمیاد. بر سر ادویه جنگ‌های متعددی برپا شده. ادویه سبب تغییرات عظیمی در تاریخ سیاسی و اجتماعی جهان شده. سرزمین‌های توسط اروپایی‌ها کشف شدند، سرزمین‌های مستعمره شدند و هزاران اتفاق مؤثر بر سرنوشت بشر به دلیل اهمیت ادویه واقع شده. بنابر نوشته هرودوت، تاریخ نویس یونان باستان، مارهای پرنده، پرنده‌های غول، پیکر گوشتخوار و موجودات خفاشوار درنده خو فقط چند تایی از خطرهایی هستند که در انتظار کسی نشسته بودند که برای به دست آوردن ادویه راهی دیارهای غریب ادویه خیز می شده. ادویه برای غربی‌ها چیزی فراتر از مزه غذا بوده. ادویه حاوی اسرار و رمز و رازهای شرق بوده. اون شیفتگی که نسبت به ادویه پدید اومد ناشی از ارزش ذاتی ادویه نبود، اما در میان همه ادویه ها یک ادویه پادشاهی و بلکه خدایی میکرد و اون ادویه زعفران بود. نوشتن در روزنامه‌ها و مجلات و بعد مشارکت در ساختن مستند ترنج و بعد از اون این پادکست‌های ترنجیات برای من برکات فراوانی داشته. یکی از اون برکات آشنا شدن با اشخاص فرهیخته و وطن دوستیه که برای ایران زحمت‌ها می‌کشن و بدون ادعا، بدون سر و صدا و بدون فن پیج و بگیر و ببند و تبلیغات سرشون به کار خدمت به میهنه و خشت روی خشت وطن می‌گذارن. خانم سمیه شیرافکن از همین دست افراده که عرض میکنم. ایشون خراسانی هستن، در فرایبورگ آلمان در اقتصاد و سیاست فوق لیسانس گرفتن و زمانی که در دانشگاه لیتز اتریش در حال کار بر روی تز دکتری خودشون با موضوع اقتصاد در سایه کشورهای مصر و عربستان و ایران بودن، یک پیشنهادی براشون میاد که روی زعفران ایران پژوهش کنن. الان 7 از اون زمان میگذره و خانم شیرافکن تمام این سالها رو با شیفتگی و علاقه زیاد بر روی زعفران ایران پژوهش کردن. من افتخار دارم که در تورنجیات میزبان ایشون هستم و با همکاری خانم شیرافکن این چند قسمت رو که به صورت یک مجموعه پادکست هست و درباره ادویه و زعفران تهیه شده رو با هم تولید میکنیم. لطفاً اگر پادکست تورنجیات رو پسندیدید اون رو به دوستانتون هم معرفی فرمایید. این بزرگترین لطف و کمکیه که به من میفرمایید و من منتتون رو دارم. اگر در توییتر هستید تورنجیات رو تعقیب کنید، اونجا مطالب متنوعی رو قرار میدم و عکس‌های تاریخی مربوط به دوره قاجار رو هم با توضیحاتی میگذارم که شاید جالب باشه براتون. در وبلاگ پادکست تورنجیات با آدرس تورنجیات.blogspot.com میتونید مطالب تکمیلی و مقالات و تصاویر و فیلم‌های مرتبط با موضوع پادکست رو ملاحظه بفرمایید. مجموعه مستند تورنج هم در کانال شخصی من در یوتیوب بارگذاری شده و اگر این مجموعه رو نگاه نکردید میتونید از اونجا ببینید. در اینستاگرام هم کماکان در خدمت شما هستیم. راه‌های دسترسی به همه اینها رو هم در توضیحات پادکست خواهم گذاشت. اگر از کست باکس یا پادکست گیرهای دیگه هم ما رو میشنوید اونجا هم معمولاً لینک‌های ارتباطی وجود دارن که با کلیک کردن روی اونها میتونید به صفحات ما دسترسی پیدا کنید. از اینکه تورنجیات رو میشنوید عمیقاً سپاسگزارم. زعفران از نمادهای ایران است. مثل دماوند، مثل گنبد شیخ لطف الله اصفهان، مثل آسبادهای نشتیفان، بخشی از هویت ما به این ادویه بیمانند و گران قیمت گره خورده. گفتگو و مطالعه درباره زوایای آشکار و پنهان زعفران، تاریخش، چگونگی عملآوریش و اهمیت اون در ادبیات و زندگی و سفره و آشپزخانه ایرانی تا تجارت و صنعتش برای علاقمندان مسائل ایران میتونه مفید باشه. هر شهر و کشوری در جهان رنگ و رایحه و عطر و طعمی داره و به نظر من رنگ ایران، رنگ دشت‌هایش طلایی و زعفرانی و طعمش ترکیبی از هل و گلاب و زعفرانه. رایحه ایران هم ترکیبی است از عطر شکوفه‌های بهار نارنج و بوی خوش ادویه فروشی‌های بازارها در همه شهرها. بوی مخصوصیه که هیچ جای دیگه‌ای تو این دنیا پیدا نمیشه. در این سال‌هایی که از ایران عزیز دور هستم، استشمام بوی عطر هل و گلاب و زعفران برام یادآور میهن محبوب بوده. گاهی هم که خیلی احساس دلتنگی و تنهایی می‌کردم، با پخت و پز و بوییدن رایحه‌های ایران دلم رو آرام می‌کردم. گاهی هم همین ترکیب‌ها منو در حسرت دوری از وطن سخت به گریه می‌انداخت و البته هنوزم خیلی این اتفاق می‌افته. بگذاریم. عرض کردم که به زعفران پادشاه ادویه ها هم میگن و برای اینکه از سرگذشت زعفران خبر بگیریم باید یک دوری توی تاریخ ادویه بزنیم. نحوه استفاده و ترکیب ادویه ها با غذاهای مختلف در قدیمی ترین متونی که درباره خوراک نوشته شده اومده. بخش بزرگی از هنر آشپزی در واقع به کار بردن همین ادویه ها در جای خودش و در وقت مناسبش هستش. در استفاده از ادویه ها و چاشنی ها شرقی ها بدون تردید پیشگام بودن. هندی ها و چینی ها ادویه ها رو بر اساس خواص و رنگ و عطر و طعمشون با ظرافت و هنرمندانه به کار می بردن. هنوز هم به اعتقاد من هیچ مکتب آشپزی مثل مکتب آشپزی هندی از ادویه استفاده دقیق و هنرمندانه و به جا نمی کنه. چینی ها هم خوبن ولی هندی ها در یک سطح دیگه ای این کار رو انجام میدن. برای غربی ها ادویه عنصری جادویی و رازآمیز از شرق. قرن‌های متمادی هم به دست آوردن ادویه آمیخته شده بود به افسانه های مختلف. همونطور که قبلا از هرودوت نقل قول کردم، او نوشته مارهای پرنده، پرنده های عظیم پیکر گوشتخوار و موجودات خفاشوار درنده خو تنها چند خطر جزئی سر راه جستجوگران ادویه بودند. او همچنین می نویسه برای چیدن دارچین باید جامه‌ای از چرم گاو پوشید. به نحوی که همه بدن به جز چشمها را بپوشاند. فقط در این صورت است که از شر موجودات بالدار خفاش مانندی که جیغهای وحشتناک می کشند و در رند خوب هستند می توان در امان ماند. البته باز هم باید مراقب بود که در هنگام چیدن دارچین آن موجودات به چشم حمله نکنند. به نظر هرودوت حتی از این هم عجیبتر خود روند ادویه چینی است. برای شما از کتاب خوراک و تاریخ نوشته تام استندیج و ترجمه محسن مینوخرت میخونم که از هرودوت نقل میکند: هیچ دانسته نیست در کدام سرزمین میروید. عرب ها میگویند چوب های خشکی را پرنده های بزرگی به عربستان میآورند و به آشیانه های خود میبرند. آشیانه ها را با گل و در سینه کش کوه میسازند و هیچ انسانی نمیتواند از آن کوه بالا رود. روشی که برای به دست آوردن چوب دارچین پیدا کردند این چنین است که مردم لاشه گاو نری را به تکه های بس بزرگ تقسیم می کنند و نزدیک آشیانه ها می گذارندشان و خود دور می شوند. پرنده ها فرود می آیند و گوشت ها را به آشیانه های خود می برند. آشیانه هایی که طاقت سنگینی گوشت ها را ندارند و فرو می افتند. مردها پیش می دوند و چوب های دارچین را از روی زمین جمع می کنند. سپس دارچین ها را به سرزمین های دیگر میبرند. پایان نقل قول از کتاب خوراک و تاریخ. قرنها گذشت تا اروپایی ها فهمیدند که این قصه ها و افسانه ها ساخته بازرگانان عرب و هندی و ایرانیه که میخوان انحصار دسترسی به کالاهای شرقی رو در دستان خودشون نگه دارن. در آغاز سده اول نخست میلادیه که رومی ها کشتی هایی رو برای خرید فلفل و دارچین و سنگ های قیمتی و ابریشم به هند و سواحل دیگر شرقی فرستادند. این تجارت که شکل گرفت، نقاط مختلف دنیای قدیم رو به هم پیوند داد. چینی ها و رومی ها و ایرانی ها و هندی ها و یونانی ها با هم تجارت می‌کردند و این تجارت فقط تبادل کالا و پول نبود، بلکه تأثیرات فرهنگی خودش رو هم داشت. مثلا در سده اول میلادی دانش شراب و شرابسازی از خاورمیانه به چین رفت و دانش رشته سازی چینی به این طرف اومد. کاغذ و قطب نما و باروت هم به همین صورت از چین به اروپا رفتن. تأثیر هنر هلنی در معماری امپراتوری کوشان در شمال هند دیده میشه، یا مثلا نقش و نگارهای ایرانی و بین النهرینی رو در تزیینات معماری ونیزی میتونید که ببینید. ادویه ها فقط در غذا کاربرد نداشته و ندارن. بعضی از اونها مثل کندور و سندل و دارچین رو میسوزونن تا محیط رو عطرآگین کنه. بعضی هم که در رنگ کردن و نوشتن و نگارگری و آرایشگری به کار میبردن هنوز هم به کار میبرن، مثل زعفران. این رایحه‌های خوش رنگ و زیبا و طعم‌های بی‌نظیر هم باعث شد که ادویه‌ها در نظر آدمی منشأ ماورایی و بهشتی پیدا کنن. مثلا در عهد باستان میگفتن زنجفیل و دارچین از بهشت که گیاهان شگفت فراوان در آن می‌روییدند به رود نیل رسیده و در تورهایی از آب بیرون افتادند. دود کردن کندر و عود و سندل هم برای تجدید همون رایحه بهشتی و آسمانی در مراسم مذهبی و روحانی استفاده می شده. سودای به دست آوردن ادویه و طی کردن راه‌های دور و دراز و به جنگ ناشناخته ها رفتن جهان رو در واقع از نو ساخت. بازرگانان با کمک دریانوردان و جغرافیدانان و با طی کردن راه‌های دریایی ابعاد جدیدی از زمین رو پیدا کردند، گزارش کردند و نهایتاً اروپایی‌ها رو از راهی مستقیم و کم دردسر به هند رسوندن و خب البته اسباب استعمار اون سرزمین رو هم مهیا کردند و موجب برپایی امپراتوری‌های دریایی شدند. تام استندیج که خدمتتون گفتم در همون کتاب می نویسه با توجه به اینکه اروپا سهم حاشیه‌ای و ناچیزی در تجارت ادویه در روزگار باستان داشت، بررسی تجارت ادویه از چشمانداز اروپایی شاید عجیب بنماید. اما همین نکته به ویژه سبب افزایش سحر و کشش ادویه نزد مردم اروپا شد و سرانجام واداشتشان به جستجوی این ریشه های خشک و دلپذیر، یعنی سته های ورچروکیده، شاخه های خشک، تراشه های پوست درخت و تکه های چسبناک سمق برایند که پیامد های سرنوشت سازی برای تاریخ بشر به دنبال داشت. در قرن 15 میلادی آتش اروپایی ها برای ادویه تجارت اون رو به نهایت رونق داده بود. عده زیادی در جستجوی راه‌های تازه‌ای برای رسیدن به هندوستان و شرق بودند تا راه تجارت ادویه رو بدون اینکه محتاج بازرگانای ایرانی و عرب باشند باز کنند. بعد سفر مارکوپولو بعضی از عقلا و دانشمندان ادعاها و داستان‌سرایی‌هایی که اون از شرق با خودش آورده بود رو گزافه‌گویی و بلکه دروغ‌گویی می‌دونستند. ماجراجوهای بسیاری هم با همکاری جغرافیدانها و دریانوردان کارکشته به دنبال جلب حمایت دولتها برای تأمین هزینه سفر و راه انداختن ناوگانی جهت اکتشاف سرزمین‌های دور بودند. در 1474 میلادی توسکانلی منجم و اخترنگار بزرگ ایتالیایی نامه‌ای به دربار پرتغال می‌نویسه. اون میگه که به این نتیجه رسیده که کوتاه‌ترین راه برای رسیدن به هند یعنی سرزمین ادویه بادبان کشیدن به سوی غربه. او می نویسه که تعجب نکنید که می گویم ادویه در سرزمین های غرب می روید، اگرچه معمولا می گوییم شرق. بنا به نظریه اون باید به جای رفتن به جنوب و بعد به شرق و دور زدن دماغه جنوبی آفریقا و بعد رهسپار شدن به سوی هند، بهتره که یکسره به طرف غرب برن. و اون تخمین زده بود که فاصله مقصد شرقی از غرب اروپا 10400 کیلومتره. در اون ایام از این دستنامه ها و پیشنهادها خیلی زیاد به دست دولت هایی که صاحب ناوگان کشتیرانی بودن می رسید. درباره پرتغال نامه توسکانلی رو جدی نگرفت، اما دریانورد جنوایی کریستوف کولومبوس که در اون زمان در لیسبون زندگی می کرد نسخه از نامه اون رو به دست آورد. توسکانلی یکی از معتبرترین پژوهشگران دریا و جغرافیای زمانه خودش بود و آرایش قابل تأمل بود. اما مشکلی که وجود داشت این بودش که محاسبات توسکانلی بر پایه نظریات و محاسبات بطلمیوس بود. بطلمیوس اوراسیا یعنی سرزمین اوراسیو رو بزرگتر از اونچه که هست و محیط زمین رو کوچکتر از واقعیت در نظر گرفته بود. خب این باعث خطای فاحشی در تخمین فاصله سواحل شرقی با غرب اروپا شده بود. به هر حال کسی در دربار پرتغال نامه اون رو جدی نگرفت و حاضر نشدن که هزینه سفر توسکانلی رو تقبل کنن. کریستوف کولومبوس اما ادعاهای توسکانلی رو جدی گرفت و به دربار ایزابل و فردیناند پادشاهان اسپانیا رفت که اونها هم تازگی ها با شکست و اخراج مسلمون ها و یهودی ها موفق شده بودن که کشور یک پارچه اسپانیا رو پایه‌گذاری کنن. ایده رفتن به هند از غرب رو با اونها مطرح کرد. خب رسیدن به منابع ادویه و البته ثروت‌های دیگه هم اینقدر جذابیت داشت که دربار اسپانیا تصمیم گرفت با اونها همراهی کنه و اینطور بودش که اروپایی‌ها قاره آمریکا رو پیدا کردن. شواهد بسیاری البته حکایت از این داره که قبل از اونها و شاید قرن‌ها قبل از اونها دریانوردهای شرقی به سواحل آمریکا رسیده بودن. اما به هر ترتیب از دید اروپایی ها هر پدیده ای زمانی رسمیت پیدا میکنه که اونها اون رو تاییدش بکنن و خب رسیدن به قاره آمریکا رو هم اسمش رو گذاشتن کشف قاره آمریکا. پس وسوسه دستیابی به ادویه بود که سبب استعمار قاره آمریکا توسط اسپانیایی ها و پرتغالی ها و بعدم انگلیسی ها و فرانسوی ها شد. سفر کولومبوس برای تجارت ادویه ابداً موفق نبود، اگرچه سرزمین های عظیمی رو به روی اروپایی ها گشود. تامس تندیچ در همون کتاب تاریخ خوراک می نویسه فکر پیدا کردن ادویه پس از کولومبوس هم از سرها به در نشد. در 1518 باتولومه دولاس کاساس که فرستاده مذهبی به دنیای جدید بود ادعا کرد که کلونی های جدید اسپانیایی جاهای خیلی خوبی برای زنجفیل و میخک و فلفلن. هرنان کورتس فاتح در جریان پیروزی اسپانیایی‌ها در مکزیکو و غارت آستک‌ها طلای فراوانی به چنگ آورد، ولی حتی اونیز از اینکه نتوانسته میخک یا جوز هندی به اسپانیا روانه کند دلخور بود. پایان نقل قول از کتاب. این اشتیاق فراوان به ادویه از کجا می اومد؟ خب می دونیم که ادویه ها ممکنه خواصی داشته باشن ولی ارزش غذایی ندارن. مردم شیفته عطر و طعمشون می شدن. ضمناً در مقابله با فساد بعضی غذاها و روندن حشره ها و کرم ها از ادویه استفاده می شد و می شه. از نظر تجاری هم با دوام و سبک و مهمتر از همه کمیاب یا سختیاب هستن و فقط در جاهای به خصوصی می شه اونها رو پیدا کرد. ادویه ها تمامی صفاتی رو که سبب میشه یک کالا ارزش تجاری بسیار زیادی پیدا کنه رو همه رو یک جا داشتن. ادویه کالای گرانی بود و استفاده از اون نشان دهنده میزان ثروت و ادویه باید بگیم که اونقدر مهم بود که اون رو به هم هدیه میدادن یا حتی به عنوان ارث به همراه چیزهای دیگه در وصیت‌نامه ها مینوشتن رو باقی میذاشتن. گفته میشه که یونانی ها زودتر از بقیه اروپایی ها ادویه رو در غذاهاشون به کار بردن یا به عنوان عطر خوشبو کننده استفاده کردن. رومی ها هم خب همین رو از یونانی ها گرفتن و رواجش دادن. یک کتاب بسیار قدیمی از قرن پنجم میلادی کتاب آشپزی رومی هستش به نام آپیسیوس و که موضوعش دستورات غذایی امپراتوری روم هستش، از 478 غذای رومی در اون نام برده شده که این غذاها تماماً با ادویه های وارداتی پخته می شدن. حالا برگردیم به داستان کشف آمریکا که در سودا و جستجوی ادویه اتفاق افتاد. در 1488 بارتولوم دیاز دریانورد پرتغالی با 3 فروند کشتی به دستور جان پادشاه پرتغال به مأموریت دور زدن قاره آفریقا رفت. ناوگانش در 500 مایلی شمال غربی نوک جنوبی آفریقا دچار طوفان شدید شد و این طوفان چند روز اونها رو گرفتار کرد. در دریا سرگردون شدن چند روز و وقتی بالاخره دریا آرام شد و اونها به ساحل نزدیک شدن، خودشون رو در انتهای قاره آفریقا دیدن و دیاز متوجه شد که برخلاف اعتقاد قدما اقیانوس هند دریای محصور در خشکی نیست و میشه که با دور زدن آفریقا از طریق دماغه‌ای که اون رو دماغه طوفان‌ها نامگذاری کرد به اقیانوس هند و در نتیجه به سرزمین هندوستان رفت. او اولین اروپایی که از این دماغه عبور کرد و بعد هم به پرتغال برگشت تا مژده این کشف رو به شاه جان بده و شاه هم قدر این کشف پر اهمیت اون رو دونست و به همین علت نام دماغه طوفان‌ها رو به دماغه امید نیک تغییر داد. سالها بعد از کولومبوس در 1496 پرتغالیا عزم کردند که دوباره دماغه امید نیک رو دور بزنن و برای آوردن ادویه به هند برن. به این ترتیب واسکو دگاما با 4 کشتی به این مأموریت اعزام شدند و این مأموریت تجاری مذهبی بود. اونها برای اشاعه مسیحیت و همچنین از میدان به در کردن بازرگانان مسلمان به بنادر شرق آفریقا و بنادر هند رفتند. دگاما با محموله کوچکی از ادویه و نیمی از نفرات کشتی ها به پرتغال بازگشت، اما شاه مانوئل بزرگنام پادشاه پرتغال خودش رو فرمانروای گینه و فاتح دریانوردی اتیوپی و عربستان و پارس و هند نامید که البته فقط گزافه گویی بود. اما پرتغالی ها عزمشون جزم کردن که تجارت ادویه رو از دست مسلمان ها بیرون بیارن و در این مسیر خونهای زیادی ریختن. راه‌های تجارت دریایی رو که پیش از اون امن و آرام بودن تبدیل به محل جنگ و ناامنی و درگیری کردن و آرامش بنادر شرقی رو به کل از بین بردن. بنادر هندی و عربی و ایرانی قرن‌ها با هم تجارت داشتن ولی پرتغالی‌ها به سبک و سیاق مدیترانه‌ای خودشون رو با زور شمشیر وارد تجارت منطقه کردن و مسیرهای تازه‌ای رو خوب گشودن. در اثنای همین تلاش‌ها 13 کشتی پرتغالی برای رفتن به هند عازم شدند و در سفر به جنوب و غرب در اقیانوس اطلس اونها به برزیل رسیدند و اون سرزمین رو متعلق به پرتغال اعلام کردند. این هم یکی از نتایج ناخواسته جستجوی ادویه بود. یکی از کشتی‌ها به پرتغال برگشت تا خبر کشف برزیل رو بده و باقیشون مسیر رو ادامه دادن تا به هند رسیدن و در اونجا در نبردی سخت و با استفاده از توپ بالاخره حالا تونستن جایی در تجارت برای خودشون باز کنن. اونها با کشتی پر از ادویه به پرتغال برگشتن و بعد از اونها در سفر سوم دوباره واسکو دگاما به هند برگشت و عده زیادی رو کشت و شروع به گرفتن باج و خراج از بازرگانان کرد و برای تجارت با مسلمان ها هم ممنوعیت های بسیاری رو وضع کرد و حتی با کمک مردم محلی سربازانش به کشتی های مسلمان ها حمله کردند و اونها را غارت کردند. و با اشاره به همین حوادثه که ولتر فیلسوف و نویسنده بزرگ فرانسوی میگه از سال 1500 به این سو در کلکته دانه فلفلی نبود که آغشته‌ای به خون نباشد. بعد از همه غارت ها و کشتار های پرتغالی ها بریتانیا هم از راه رسیدن و استعمار هند سالیان درازی ادامه پیدا کرد. اما حدود یک قرن پیش از سفر اکتشافی کولومبوس در پی ادویه، کمیابترین و با ارزشترین ادویه جهان در اروپا کشت می شد. شهری در ناحیه اسکس در 70 کیلومتری شمال شرق لندن به نام سافرون والدن وجود داره و نوشتن که در این شهر از دوره ادوارد سوم، یعنی در دوره بین 1327 تا 1377 میلادی، زعفران کشت می شده. زعفران همه صفات ارزشمندترین ادویه جهان رو داره. تا امروز هم همچنان این عنوان پادشاه ادویه رو حفظ کرده. بر صدر تولید کنندگان این ادویه هم نام مبارک سرزمین ما و خراسان نور چشم نشسته. داستان زعفران و چگونگی پیدا شدنش در زندگی آدمی و اینکه اساساً این گیاه بهشتی در کدام محل رویید و به اقصا نقاط جهان رفت، روایت دلکشی داره که در دو قسمت آینده با همراهی دوست بسیار عزیز و پژوهشگر و نویسنده محترم خانم سمیه شیرافکن تقدیم شما خواهیم کرد. شما این قسمت پادکست تورنج رو مقدمه‌ای برای ورود به داستان زعفران بگیرید. برای بازگو کردن اونچه که به زعفران مربوطه، صدها ساعت برنامه سازی لازمه، چنانکه استاد فرهیخته جناب آقای دکتر محمد حسن ابریشمی با صرف عمر پژوهشی وسیع و عمیق در این موضوع کردن و حاصل این پژوهش‌ها چندین کتاب درباره زعفران. ایشان در این کتاب‌ها ضمن بازگو کردن ریشه‌های این گیاه، اون رو از وجوه مختلف بررسی کردن. ضمن آرزوی سلامتی برای ایشون، امیدواریم که در فرصتی افتخار گفتگو با آقای دکتر ابریشمی رو در تورنجیات پیدا بکنیم. از همینجا از محضرشون میخواییم احترام عمیق و قلبی ما رو نسبت به کار عظیمی که درباره زعفران و فرهنگ و تاریخ ایران انجام دادن پذیرا باشن. برای نوشتن این قسمت تورنجیات، همونطوری که در طول پادکست عرض کردم، از کتاب تاریخ و خوراک نوشته تام استندیچ و مقاله سرگذشت ادویه نوشته خانم خجوه در نشریه پیام یونسکو شماره تیر 1363 استفاده کردم. لوگوی پادکست تورنجیات کار همسرم سحر برومنده که از او به خاطر همراهی و همفکری و مشاورش در تولید پادکست تورنجیات و طراحی کاورها بسیار بسیار ممنونم. از شما برای اینکه حوصله کردید و به تورنجیات گوش کردید هم بسیار سپاسگزارم. لطفاً اگر از محتوای این پادکست راضی بودید، اون رو به دوستان خودتون هم معرفی کنید و ما رو در توییتر و اینستاگرام تعقیب کنید. وبلاگ تورنجیات رو هم که قبلاً آدرسش رو به عرضتون رسوندم، حاوی مطالب تکمیلی و تصاویر و فیلم‌های مرتبط و گاهی هم نامرتبط با موضوع پادکسته که ممکنه برای شما جالب باشه. ضبط این پادکست در دهه اول اسفند 1401 و مقارن با خبرهای تلخ و غمگینانه است. حمله شیمیایی اشخاص نامعلوم و به دنبال آن مسمومیت‌های زنجیره‌ای دختران و پسرانمان در مدارس، مرگ پیروز یوز ایرانی در اسارت و مرگ دکتر سید جواد طباطبایی نظریه پرداز میهندوست ایران شهر در غربت، دل همه را به درد آورد. دکتر طباطبایی متولد تبریز و فرزند آذربایجان بودند. به یاد این استاد میهن دوست ایرانی شما را به شنیدن آهنگ پرشکوه آذربایجان دعوت میکنم. بر ترانه رهی معیری استاد روح الله خالقی موسیقی بیمانندی ساخته و استاد غلام حسین بنان با شوری فراوان آن را خواندند. تا بعد خداوند نگهدار شما و ایران باشد. Mm-hmm.
بازم این شعله آتش برخواهد.